اتفاقه که میدونید یا علاوه بر این مطالعه بیشتری بکنید چه بعد از بعدتون در کارش فرق کنید فهم یک انسانی که یک جوری به دین تعلق داره، هر دینی باشه، هر دسته تعلق دینی داشته باشه، بهترین اصلی که این تعلقات مورد موشکافی قرار گرفته همین تاریخ تعلق مسیحی هست به دوره یک فوق العاده ایم مثل دوره هست چه رو تو ترجم کنیم یعنی بحث آبای کلیسا در این تخت مده همتونیم به سه آنوان کلی فرق می بکنیم پدران رسول آباء مدافع یونانی زبان آباء مدافع لاتینی زبان بخش اولشون بگیم پدران رسول هم آباء بخش رو هم آباء مدافع یونانی زبان و بخش سوم آباء
خب تو بخش آباء پدران رسول خب یه پدران رسول چندان بحث مهمی نداره یکی از پدران رسول شخصی به نام کلمنت رومی که در حدود 93 میلادیه در واقع میشه نیمه دوم قرن اول میلاد خیلی معاصره با همه آبائه با حواریونه نزدیکه دیگه در قرن اول میلاد که در این دوره هنوز ما چهار انجیل رسمی مسیحیت رو نداریم قطعاتی از مثلا نامه های پولس رسول رو داریم بخشای از انجیل یوحنا بخشای از بخشی از نامه هایی که بین اولیای مسیحیت رد و بدل شده خود این کلمنت رومی یه مجموعی ازش به یاد مونده به نام نامه های کلمنت که در واقع در اون دوره با بخشی از مسیحیان دیگر مکاتباتی کرده که قابل توجهه ما اولین آبای کلیسا را که متعلق به قرن اول و اوایل قرن دوم برای بهشون میگیم آبای رسولی پدران رسولی کلیسا به دفعه واژه رسول هم به خاطر اون نزدیکی زمانشون به حواریون قرن اول میلادی و اوایل قرن دوم بحث مهم ما راجع به آبا برمیگرده به دو قسمت آبا یونانی زبان و آبا لاتینی زبان آباء مدافع یونانی زبان رو ما باز خودش رو در سه بخش میتونیم تقسیم بکنیم و حتما رو بزنار بنابش بخش بکنیم یه جور تقسیم کردیم اینه که دیگر اینها رو از این سه مناطقی که فعالیت و تبلیغ کردن تقسیم بندی کنیم یعنی مثلا این سه گروه بگیر آباء سه گروه شما آبای یونانی زبان آبای در واقع در انطاکیه و آتالون و مثلا شهرهای دور اطرافش یکی آبای اسکندریه و یکی آبای کاپادوکیه این یه جور تقسیم که مثلا ما در بخش اول این آبا شخصیت داره به نام یوستینوس اما یوستینوس شنگه من در بخش دوم دو پدر معروف کلیسا دو آبای معروف کلمنت اسکندرانی این غیر از کلمنت رومیه با که در آمه وقتی دیدی کنی که به مثل رو میده مانی این نقدر سه یه میداری نمانه قرنه هم داری ولی آبای اسکن داری که مانه قرنه با ما سه با من یک شهر خاطره دارم با مکنه آبای اسکن داری دیده که این کنه بر مشکولش میدی که به مثل اسکن در آمه نید ولی اولیگه
آبای کاپادوکی هم کنار برد باشه پس در برد. خب آبای لاتینی زبان هم از حیث تقسیم برد میخوری افرادش فقط ما برد میکنیم که مثلا چند تا از مشاهدشون رو راجع بهشون برد میکنیم ترسولیان یکی خودش رفت آب رو سیدیم از آبایی باشیم چند دستان را قبل از آب رو سیدیم شخصیتی بسیار مهمی مسیدی آم رو زفت دیدید بعد از رو مثلا از آب رو سیدیم آب رو سیدیم جرگویی کرد آمبروز اینا شخصیت های مرد آبایی لاتینی زبانه که گفتیم مثلا تقسیم آبایی لاتینی زبانه توضیحشو گفتیم که چرا میگن لاتینی زبانه بخشی نکنم خب حالا من این هم لازه لای بحث رو پخشی این فعلا این تقسیم بندی خوب دقت بکنید یعنی چیزه از قلمه اندازم و اما ببینید اساسا مقصد این تقسیم بندی ها متفاوته دیگه. بعضی ها در این تقسیم بندی اومدن زبان را منشأ تقسیم قرار دادن، اینکه مثلا برخی از آبا پدران کلیسا به یونانی حرف می زدن، به یونانی می نوشتن، بعضیشون به لاتینی می گفتن و می نوشتن. این منشأ تقسیم بندی شده که در تقسیم بندی نسبتا قابل قبول تری هم هست، یعنی در واقع
نشون میده که علت این که آبای مدافع یونانی را مقدم قرار میدن بر لاتینی یکیش همینه که اساسا اولا از نظر زمانی تاریخ و زمانشون اینا مقدمه باشن. البته مثلا یوستینو مال اوایل قرن دومه، ما هیچ آبای لاتینی زمان در این دوره نداریم. اولا حتی تقدم آبای مدافع یونانی زبان انسانی هست، اصلا زبان یونانی ولی اصل در واقع انجیلی که در دست مسیحیت به زبان یونانی نوشته شد، تفکر هم که تفکر یونانی معابی امپراتوری امپراتوری رومه، روم یعنی ادامه کارهای اسکندر، ادامه یونان ها اینه که اصالت این تفکر هم بیشتر تفکر آبای مدافع یونانی زبان هم به سرچشمه ها دسترسی داره. دو سرچشمه اساسی، یک متن کتاب مقدسه، دو خود تفکر یونانی. هر دو زبانش یونانی و کسانی که یونانی میدونستن بهتر میتونستن تفکر استفاده کنن تا کسانی که لاتینی میدونستن. کسی تا اینجا نخونه نمیتونه به اینجا اول من آبای مدافع یونانی زبان رو بخونه، چون مثلا ما در بحر آبای لاتینی زبان مثلا ترسولیان اینها اغلب چیزی جز ترجمه یه همون حرف های آبای یونانی زبان نمیدیم، همون را که به لاتینی ترجمه میشه بسیارش. البته تو این ها آگوستین متمایزا منحصر به فرده که بعدا برد داده بشه این را جبه این کس بودن.
و اما نکته دیگر این که در واقع میشه گفت که یعنی امروز این بحث مطرحه تو مسیحیت که حاصل بحث آباء کلیسا یه چیزی تحت عنوان حکمت آبا پاتریس فلسفی پاتریا اصل واژه لاتینی معنی
پدر پاتر فادر پدر معنی از یک پیشه پاتریس حکمت آبا فلسفه پدران حکمت آبا حکمت آبا یعنی برمسیان نیشا و آرای پدران هم مرد یونانی زبان را شدید زبان البته بیشتر مرد یونانی زبان ها چون حتی تقرمان با اونها میگه در حکمت آبا میشه هم نیشا یونانی زبان ها که برمسیان میشه
شده، اصالت بیشتری نسبت به لاتینی ها.
تو حکمت آبا ما سه دوره میتونیم از هم متمایز بکنیم در پاتروس فلسفی. یک دوره آغازین، دو دوره اسکندریه، سه دوره
گسترش مکتبه نو افلاطونیه مسیحی. این حالا به من گوزی دیدم چه اونه مختلف رو دید الان تختی من یه جوری در دل این تختی من رو دیگه بود در اصلا به این چه دوره آغازی. خب دوره آغازی دوره ای که در آنهایی که گفتیم آبای انتاکیه در آسان همین میشه تمام همین دوره میشه، یعنی دوستی رو در این دوره نمان در این دوره اون آبای نخستیده یونانی زمانم که از تفکر رواقیون، از تفکر افلاطونیانه میانه و از تفکر به طور خاص فیدون یهودی به شدت تحت تاثیر این دوره آغازیه شده آمانه برای مثال شخصی از باش نیستیم. دوره دوم دوره اسکندریه حکمت آبا جمع کرده نمیده اسکندران نه اوریگین بشن اشاره کرد در این دوره هم همیشه هایی که تحصیل رو داروده جمع افلاطون داره میادن تا حد چند روابی دون و به طور خاص باستی رو یعنی مکتبه یهودیه یونان جمعی بازن این دوره دوم تحصیل رو داره. دوره سوم گسترش مکتب نو افلاطونی مسیحی که این دوره در واقع اعم است نسبت به کاپادوکیه که اینجا نوشته رو اینجا سه تا داره میبینه دوره انتاکیه و آتن کندر یک کاپادوکیه. دوره سوم اینجا گسترده تر از سوم اینجا میشه، یعنی دوره سوم اینجا کسانی که خیلی مهندس دارن پرکوریسه و بعد از پروکلسه که خیلی تأثیر گذار بودن دیگه اندشانه آبالا که نیستا در این دوره که تأثیر اینها یه جوری دامنه آبای کاپادوکیه رو هم گرفته، یعنی تأثیر اندشان و افلاطونی مسیحی بر ذهن آبای کاپادوکیه هم مؤثر واقع شد. خب این حالا فهرست این تقسیم بندی از من توی بحث هم داره از هم بیشتر خواهده شدن بله
بلاز زمانی این تقسیم بندی جدید شما کجای اون تقسیم بندی اولیه قرار میگیره توی افلاطونیانه نوافلاطونیانه که اون موقعی هسته که اینا رو قبول
میکنن؟ این تقسیم بندی ما دوره آغازی کردن قبل از نوافلاطونیانه دوره آغازی اصلا اصلی دیگه به دنیا نداره میتونی نوت شهید این دوره این تقنیم که گفتیم دوره اول و دومش خیلی کسیت به فیلون دوره که بوش کسیت به اصلی سینه پورپوریوت و پرو. خب این هم یک نوت نوت به دیگر از داره الفاسوزه و مدار برد ببینید ما گفتیم آباره مدافع واژه آپولوژی در این دوره در مسیحیت گرونه نشون در آپولوژی ها در این مدافعان دفاعی ملیت ها چرا دفاعی ملیت ها مطرح میشن؟ همینجا رو به اینجا میگیم آبای مدافعه یعنی اون به اصطلاح پدرانی که در این حالی که روز به پدران کلیسا الان در این دفاع هم کردن مقام مسیحیت این برمیگرده به شرایط تاریخی و اجتماعی و فرهنگی اون دوره که قبلا خب یه اشاراتی به این بحث داشتیم اگر یادتون باشه که خب قرن اول میلادی دوره ای که مسیحیت فوق العاده تحت فشار دیگه تحت فشار امپراتوری رومه از یک طرف
امپراتوری روم با اون دیدگاه های فوق العاده شرک آمیز بت پرستی که داره، که در واقع میشه گفت که از یونانی ها شرک آمیز تر، از یونانی ها افراطی تر در این مسئله خود رومی ها هست. این اصلا با یه حرفای مسیحیت جور در نمیدن، با خیلی از اندیشه های اون حواریون اولیه مسیحی سازگاری نداشت. مسیحیان اولیه از یک طرف با امپراتوری روم که حکومت وقت اونها رو تشکیل میده روبرو هستن، از یک طرف با یهودیان روبرو هستن. قبلا یادتون هست گفتیم، گفتیم که یکی از مخالفان مسیحیان خود یهودیان هست دیگه، یهودیان هست که سر عیسی رو بر سر گردان دیگه، یهودیان هست که نهایتا امپراتوری روم رو راضی کردن که او قصد برانداختن تاج و تخت امپراتوری داره و از امپراتوری روم خواهش کرد که اون رو تحت بده کنید تایی بزرگ اورشلیم بده که اون حکم ادامش رو صادر سن. یعنی که چون در این دوره به سر میبرن اینا شروع کردن برخی از آبای کلیسا به دفاع از موجودیت مسیحیت. اصلا مسیحیت چیه؟ چرا داره باش مخالفت میشه؟ اینا آمدن میگفتن که بابا حد اقل ما رو به عنوان یه اقلیت بپذیریم. برای ازاها شروع میکردن به نوشتن دفاعیه. یعنی نمیمدن اصول عقاید مسیحیت رو شرح بدن را. این کار دوره های بعد میشه. برای همین من رسومونشم دوره آغازی اینا. دوره آغازی دوره که اینا بودن بیشتر شکتن که خطابه این سلام توی یه رومی جوری خواستم یعنی که ما این هر کار رو نمیشه دیدید که با شما کاری داشته باشیم از هایی دفاع میکرد جالبه خود همین مدافع این بچه تا از مثلا که اون کشته شد از اولی مدافع آنی که کشته شد یوستی بود بلکه بیست میده شد یه آخونش یکی ده خیلی محروف من دفاعی نمیسته که دو تا کار داره دو تا کتاب داره یک دارا من اشاره میکنه. اینا یه جور مدافعان هست که برای این بلد خودشون میوانی اقلیت مسیحی معرفه میکرد که از تلاش هاشون هم مستمه سمر بودن نمانه. این بحث کرده کرده بودی تا اینجا پس ها احرایه مسئله کرد و این درست خب ولی از این هم که به تدریج اشاره اطلاعاتون دیگه تو از اینها برداشته شد یه جوری آزاد تر شدن حتی مثلا ما به قلب چهار رو میدادی که میرسیم یه مذهب مسیحیت به عنوان یه مذهب از شناخته شد در طول امپراتوری روم قرن چهارم میلادی کنستانتین رسما اعلام کرد که علاوه بر مذهب بت‌پرستی مذاهب میترایان ایرانیان قدیم و غیره که در اون زمان رایج بود و رسمیت داشت مسیحیت هم اینا از اول کنار اونها باشه. مسیحیان برن نماز بار خودشون رو میخونن، ما هم بت‌پرستی خودمون رو میکنیم، اونها بت‌پرستی خودشون رو داشته باشه. یعنی یه مذهب در کنار بر یه مذهب در سطح دست بود. ولی بازم ما میبینیم که با اینکه قرن چهارم بر سر مسیحیت دست میشه اول کلیسا هنوز نرفتن مدافعان هنوز نرفتن علتش چیه؟ با اینکه اون فشارم برداشته شد علتش اینه که مکتبی به وجود میاد در عصر هلنی که اون مکتب یه جور دیگه اومد با مسیحیت معامله کرد و اون مکتب نوافلاطونی. یعنی یه وقته که اون چیزی که تحریک میکنه یک مسیحی را به دفاع مسائل سیاسی وقته، یک وقت آن چیزی که یک مسیحی را وادار به دفاع از دین خودش میکنه صرف مسائل فکری، فکر و فلسفه. یه زمانی نو افلاطون ها با فکر با اصطلاح فلسفه رفتن به مبارزه مسیحی هست این چنگونه که ممکنه بشه گسترش مکتبه نو افلاطون. حالا ما چی نمیشیم؟ نمیشیم گذرش مکتب نو افلاطونی مسیحی را که ما حالا به نو افلاطونی را مخالفت کردن به مسیحی هست. اما با عملی مخالفت ها جوری نو افلاطونی تحصیل بر مسیحی هست گذاشت کردن مکتبی رو شده نو افلاطونی مسیحی هست در دردی دارد به اینجا میرسیم. مثلا ببینید فورکوریوز مسلمن به تبعیت از استادش افتوتی میاد کتابی می‌نویسه در 15 رساله کتاب مفصلی بوده هر چیزی بوده که در اون بعدی حالا رسید رسید داندن نویمش 15 رساله توی کتاب بوده هر 15 رساله علیه مسیحیت یعنی از اولین کارهای بزرگ در زرد مسیحیت تو عالم فکر و فلسفه. ببینید چی میگه اونجا؟
میگه با توحید منافات به مسیحی هر در اساسش پی برد به این که تسلیف نمیتونه با توحید یکی باشه. از بینش بردم دیگه انطلاق به وقتا بعد هم مسیحی شد و به تحریک برگرد آبای کلیسا به طوری کنید رفتن چه تا من موشه برد من از بین رفت برد شما یه مفرد بیدش فقط خودی مسیحی یا ندشه نهر قلعه کرده که مرد این کتاب وجود داشت. خب این مخالفت اول میشه ولی بعد ببینید مخصوصا از آگوستین به بعد از آمبروزه قدیس به بعد کم کم اینها اومدن از فکر نو افلاطونیان برای ترویج مسیحیت استفاده کرد. خواهد جایی رسید که آگوستین اومد گفت که پدر و پسر و روح القدس همان احد عقل و نفس افلوطی همون هستن دیگه همونی که افلوطی و خیلی جالبه این تفصیل ها رو خدا داره میکنه ولی خود کلی که بود میگه آنچه که استوار من گفته تو هیده ولی آنچه که من دیگه هم میگن تفصیل با کلی که بود نکرده این مرابطه آگوست چه این تفصیل این میشه یک مکتر محفظاتونی مسیح تفصیلی که مسیحیت از محفظاتونی هم کرده یعنی که یعنی مسیحیت با زیرکی خاصی نو افلاطونی را جذب در تفکر خودش کرده که این خیلی در تاریخ مسیحیت تاثیر گذار بوده تا بعد حالا میرسیم به استفاده بعد از آگوستین کردیم این تحت تاثیر نو افلاطون
خب
آگوستین یا یه جور مقایسه میکنه تطبیق میکنه بین اون نظام سگانه یه افلاطونی با تثلیث مسیحیان یعنی احد عقل و نفس را میخواد منطبق کنه بر پدر پسر و روح القدس مخالفت دارن خیلی کشمکش داریم ما این دوره بین این ها من ولی خب ببینید تا قرن چهارم اوایل قرن چهارم نو افلاطونی ها میتونستن حرفشون رو بزنن ولی بعد که سیاست و مسیحیت دست به دست هم دادن به طور کلی مدرسه ی افلاطونی آتن تعطیل شد امپراتور وقت دستور تعطیلات داده می داد ولی زاد چهار تن از برجستگانشون میرن ایران پادشاه ایران از زمان حمایت میکنه کرسیه تدریس در دانشگاه جلوی شاپور اهواز از بهترین دانشگاه های اون دوره بود در اختیارشون قرار میده یه دوره ای که دو مرتبه اوضاع خوب میشه برمیگردن به اروپا.
این
تعطیلیه اون آکادمی علتش فقط مخاطبش شما مسیحی بوده یا یکی علتش بله یکی از علتش مثلا سیاسی شما دیگه هم بودید اصلا شروع قرون وسطای مسیحی با تعطیلیه آکادمی افلاطون برمی‌گرده میشه. خب این راجع به این اصطلاح تقسیم بندی های که اگر من نگفتیم اینجا مطرح شده باشه حالا وارد قسمت های باقی مونده بحث های قبل هم بشیم از همین جا با این کار وارد بشیم.
یه نکته ای که ما قبلا مطرح کردیم بود که چهار تا برداشت مسیحیت اون زمان مطرح میشه. درسته دو برداشت گفتیم چی آبو؟ یکی مسیحی یهودی و یکی پولسی یوحنایی. اون برداشت های بعضی چندان مهم نیست من متن خود کتاب ببینیم برای اینکه بنظرم بعضی سوال داشتن از اون قسمت متن من یک بخش از متن رو میخونم. بله ببینید صفحه 17 کتاب رو ببینید. احسن بله اون نخستین گروهی میشه قسمتی که مربوط به یهودی مسیحی هست. خب اونهایی که در واقع یهودیت را خوب دقت کنید یهودی بودن را لازمه مسیحی شدن میدانه. کسی میتونسته مسیحی بشه که یهودی بوده باشه قبل یعنی مثلا اینجور نیست که یه مرتبه یک آدمی که یونانیه مشرکه مثلا حالا مسیحیت مطرحه تا دیگه حالا خب مسیحی بشم بدون عمل به تورات. گروه اول نمیپذیرفتن. در رأس اونهایی که این رو نمیپذیرفتن شمعون ملقب به پتروس کریم. گروه دوم ببینید حالا اون گروه های دوم و سوم و چهارم که میخوان مطرح کنیم خالی در یهودی مسیحی هست. هر سه تفسیری
فراتر از یهودیت در مورد مسیح میخوان ارائه کنن. اولینشون که در کتاب مطرح کرده اینه که میان قبول میکنن، که حالا اولین رو ما اینجا سومی قرار میدیم. خب چون دومی ما بخونیم پولس یوحنا، ما حالا اینجا دومی کتاب میشه سومی که ما میدیم. این در واقع معتقده که عیسی مسیح انسانه، درسته، نمیگیم خدا، که تفسیر پولس یوحنایی اون رو فتر خدا دونستیه، ما نمیگیم خدا، یعنی مأموریتی که برای او در نظر گرفته شده به نام نجات بخشی انسان‌ها رو به تفسیری بسیار گسترده از تفسیر اول ارائه کرد. یعنی این گروه اول میگفت از عیسی منجیه، مطابق فقط منجیه برای اسرائیل، عیسی فقط منجیه یه گروه ایسرائیل برای اسرائیل، برای اسرائیل کیا؟ همون رایی که تا قبل از اینکه عیسی دانش شد یهودیان رو تشکیل میداد، یادتون هست؟ گفتیم را دو تا نام داشتن، ابرانی و بنی اسرائیل. از چه زمانی که بعدشون گفتن یهودیان که نمو از کلاس توضیح دادن، درسته؟ حالا این گروه بنی اسرائیل که آخرین نسلاقشون تا قبل از ظهور عیسی یهودیان ساکن اورشلیم هم، اینا مخاطبان اصلی عیسی همین را بودن که گفتن ما توی کتاب اشعیای ثانیمون اسم عیسی اومده، خود همین ها بودن می گفتن، گفتن اسم منجی ما اومده. حتی جالبه که در کتب انبیا قیافه عیسی توضیح داده شد، شکل و شمایله او، رنگ چشمانه او، رنگ موهای او، که موهای بلند داره، این که قد مثلا بلند داره، همه این ها گفته شده کامل، طوری که بعدی که شمایل عیسی رو میدیدن میفهمد این همه منجی. خب این منجی برای اسرائیل سقال خود عیسی گفت من شبانی هستم برای گوسفندان بنی اسرائیل، که این در انجیل مرقس اومده. این آن گروه سوم قبول ندارن که این منجی منجی بنی اسرائیل فقط مدن بر اساس افکار یونانی معابی منجیگری عیسی رو توجیه میکردن. ببینید یونانی معابی در اون زمان یعنی این که همه یه جوری ادعا داشتن که به دنبال نسخهی ارائه نسخهی برای نجات بشن، رواقیون یه نسخه میپیچیدن، افلاطونیان یه نسخه، فیلان یهودی یه نسخه. خب شاید بشه گفت که محوری که همه اینها رو مشترک دوره هم میتونه سر یک سفره بنشونه، کل اون افکاری که در اون زمان مطرح بود یه محور مشترک داره و اونی که همشون در فکر نجات بشن، عیسی هم یه نسخه داده برای نجات بشن. مطلب فکر عیسوی یه فکریست که از قوم خودش میخواد شروع کنه ببینه میتونه فراتر بره یا نه، ولی اون فکر که در مقابل عیسی هست نه میشه فکر سوم، فکریه که یه نسخه یه واحد میخواد در کل بشر ارائه کنه. اینجا قوم و رنگ و نژاد اینا دیگه درش مطرحه، این میشه تفسیر دیگری که از مسیحیت مطرحه، یعنی فکر منجیگری عیسی را نه در قالب یهودی مسیحی، در قالب فکر یونانی معابی گسترده میان توجیه میکنه. در این فکر عیسی میشه پسر خوانده خدا، یعنی برداشت سوم، یعنی خدا ولی مرتبه یه وجودی به عیسی داد که به هیچ کس نداد. عیسی خدا نیست، فقط پسر خوانده خدا، حتی پسر خدا هم گفته نشد. گروه چهارم که آخری میشن علاوه در کتاب میشه گروه سوم، حالا ما اینجا میگیم چهارمی، گروهی هم که صاحب یک نوع جهان بینیه عرفانی سنتی هم اصطلاحاً میگونسیه، در اصطلاح گروه چهار و فوق‌العاده مهم. گروه سه و مرامشون رو بگذاریم تفسیر یونانی معابی. خب گروه چهار و گونسیه میشن، راجعه گونیست که بحث کردیم نکرد، بله حقیر منشار را اعتقالاتشون افکارشون شد. حالا در کتاب هم میخونید، بله اگر چیزی بود سوال بود برمتر. این گروه خوب دقت کنید متن کتاب صفحه 18 من سریع این بند کتاب رو میخونم. گروه دیگر مسیحیت را در جهان بینی گروه دیگر مسیحیت را در جهان بینی عرفانی ثنوی پذیرفتند. این گروه معتقدن مسیح فرستاده خدای خیر است در مقابل خدای شر. خدای شر میشد تورا، خب مظهر او موسی. این خدای خیره من پرش عیسی، خدای خالق این عالم به حاکم بر آن. او با اعطای عرفان، یعنی اون خدا با اعطای عرفان جنگ گناهی
من از عرفان یعنی گناهی
این موهبت الهی به هر کسی داده نمیشه برداشت. او با اعطای عرفان و آگاهی در انسان به این امر که او از این جهان نیست و نوریست از خدای خیر که از بد حادثه در بند این عالم مادی گرفتار آمده. این حرفا که تو ادبیات عرفانی ما بعضا مطرح ریشه‌هاش اینجا، ریشه‌هاش قرآنی و اسلامی به هیچ وجه نیست. ما اصلا در سنت اسلامی این حرفا رو نداریم. شرایط نجات انسان را از جهان مهیا کرده. مسیح انسان را از گناه نجات نمی دهد، بلکه او را از بند خدای شر می رهانه. این دیگه فراتر از مسیحیت است. که یه حالا گفته دیگه که اینجا خودشون انجیل هم دارن، انجیل توماس، انجیل فیلیپ.
با انجیل که اون در اولین ما داشتن برداشت چهارمون که حالا برای خانه پوستر می انجیل توماس هم اونجوری فوق العاده مهمیه که در اواخر قرن 20 کشف شد به طور کامل یک جامعه مجموعه در درون یک کوزه در همین بخش از رود نیل که در واقع این بخشی از همین این دور برای رود نیل هر اتفاقی در همین جاها افتاده ها، مکتب اسکندریه و اینها در اینجا بوده تا چه بسا در آینده چه چیزهای از اینجا کشف بشه که یک چیزی که شاید کشف بشه و رازی رو برملا بکنه برخی از متون هلنیسمه که افلاطون یعنی میانه باشن و واقعی یعنی متأخر باشن خیلی از کارهای اینها درک میشده و شاید بعد کشف بشه. انجیل توماس به طور کامل کشف و بعد فهمیدن که انجیل توماس اصلا چه بسا منبع این چهار انجیل رسمی مسیحی هست یا ترمید چون تقدم داره از داره تاریخی بر انجیل مربوط و متا،
یعنی این منبعش مورد بعد مخردش کرده.
یعنی یه جوری ببینید من قبله به این معنا که برخلاف اندیشه‌اش در شکلی و انجیل موثر بوده ولی در نهایت در مقابلش عکس رو من نشونده به این معنا.
ولی فوق‌العاده هست، ولی بیانات که در انجیل توماسه فوق‌العاده نه هیچ بار انجیل های شامل هست و انجیل یوحنا اینو کاتش اصلا این انجیل توماسه عبارت میشه. اینا صاحبه ببینید یعنی خواهش کنم برداشت جهان‌بینی سندی عرفانی یه برداشت فوق العاده مؤثر و وسیع بوده در اون دوره. حدود 4 قرن عمر داشته تو مسیحیت در اوایل مسیحیت، یعنی تا قبل از اینکه مسیحیت دین رسمی بشه بسیاری از عوام و ناس مسیحیان پیرو به این برداشت شدن، خیلی هاشون پیرو بودن، یعنی اینا راه میافتادن به صورت معلمانه حرفه‌ای مثل سوفسطائیان زمان سقراط راه میافتادن در هر کوچه و بردان خیابانی شروع میکردن انجیل توماس فیلیپ و اینها رو بخوندن. موعظه هاشون عرفانیه. یه جورایی ببینید مشکل بشر در اون دوره این بوده که خسته شده دنبال نجاته، مثل این خونه های تیمی حتی یه زمان تو همین سیاسی می تشکیل میشون زمان قبل از انقلاب جوان ها توی دوره خاصی بودن در اون دوره پناه بردن به این خونه های تیمی. این خونه های تیمی اون دوره بوده و واقعا تیمی بوده ها، یعنی فنوشیت یه سره که اگر کسی وارد اون به اصطلاح حیطه و قلم رو میشد حق فاش کردنش رو نداشت. امتحان ها از اونا به عمل میوردن، مثلا یه جوان نوآموخته که وارد این جرگه میشد اول لقب مبتدی بهش میداد، بعد لقب مستمع بهش میداد. اوه چه میشد تا بشه مستمع؟ چه شبها که نباید میخواد، چه روزها که باید میداره، چه ریاضات شاقه که باید تحمل میکرد تا میشد مستمع. نه مستمعی که الان شما هستید میگید من میشنوم، اما مستمع اینجوری نه ها، مستمعی که مثلا سنت ما هست میگن قرآن رو استماع کنید، به قول مولوی میگه آدمی فربه شود از راه گوش. خیلی حرف عمیقه، آدمی از راه گوش فربه میشه نظر معنوی. این گوش خیلی مهمه تو مسئله آموزش سنتی. خب برمیشون مرحله مستمع، بعد تازه مراحل داشت که وارد جرگه گنوستی میشد. همیشون یک مسیحی گنوستی کار کرده ای که خودش میتونست مبلغ بشه برای دیگران. خب
نبودن؟
چرا ببینید یه جوری نو فیثاغوریان به این آما هستر بودن. بله، یعنی رگه های از افتانه نو فیثاغوریان تو این حاضی ده میشن. مثلا متاسفانه برای ما یعنی در تاریخ فلسفه نشده که پیتاگوریان چیا گفتن واقعا، ولی یه چیزی به نام نو پیتاگوری ما داریم که توی اینا موثر بود. یعنی یادتون باشه نو پیتاگوریان بودن که توی آنتیوخوس کالسدونیا موثر بودن، توی اینا ما اندیشه عادی نمیشه. خب اینا
چه به این برداشت پس قرار این چهار برداشت که تو متن از متن خوبه بحث می‌کنیم، برداشت اول و دوم به یک معنا اصلا مهم‌تر بوده. اون اول اول
من یه توضیح خیلی مختصری بدم. این دو برداشت اول و دوم در اگر بخوام به طور مجزا از هم جداشون بکنیم، بله در سه مورد از هم متمایز میشن. حالا من گفتم چهار تا برداشت اول و دوم، بله گفتم چهار تا استفاده کنیم، شاید سه تا بشه چهار تاش. در چهار نکته اساسی دو برداشت اول و دوم، یعنی مسیحی یهودی در مقابل پولسی یوحنایی، از هم جداشون میکنه. این نکته رو بخواد تقیم میخواد برسن کنم.
ما وقتی بارد بحث آبان مدافش هست اگر از اینا رو بحث نکنم آتی میگه چهار میخواد این روشن بشن. اینا از کدام مسیحی یهودی دفاع کرد؟ مسیحی یهودی پولسی یوحنایی همه این رو اون مسیحیت که اینجا داره دفاع میشه ازش، بیشتر از همه اگر نگیم به طور کامل بیشتر از همه به مورد پولسی یوحنایی، و اون مسیحیتی که در بین این افراد به طور خاص بدعت آمیز منحرفه باید چنان داشته بشه برداشت چهارم گنوسیه فکرش میکرد این که خیلی ریشه دوانیده تحصیل گذار بوده، ولی بالاخره در حضرت مسیحیان بدعت آمیز شناخته میشه. یعنی در واقع ارتدوکس در مقابل هرسی هر دو هست و شاید داره. ببینید ارتدوکس راست کیشی من و شما اگر نسبت به عقایده اون پای بند باشه ارتدوکس این ارتدوکس میکنی که ناقبالی ارتدوکس میکنی عقیدش به جای بند نباشه مطاعت بگیم ارتدوکس. خب ارتدوکس در مقابل هرسی، هرسی که این هنام بزهر اصل واژه هنام هنی نمیده به آقای قرار به ترمیش معنا براش به آن شد. هرسی که یعنی بزهر کامی ارتدوکس این روایت شناخته شد در حال من دیدیم دومی اینا دیگه دو بود رو فرد ارتدوکس مسیحی از ارتدوکسی رو اینجا میدیم من آیا آم میکرم از دا این اشتباه نکنه دا ارتدوکسی جست فرقه یه مسیحیت بود و بعد هم مسیحیت به شو بکشه این شکات به میکنس و دسته پروتستان ما همونجا اونجا نرسیدیم، ما همونجا اوائل مسیحیت اونجا رو هم برمیگم که این بچه زمان اونجور. خب این راجبه این نکته که حالا تو رو دیدیم که ما قبل مثلا گفتیم بیده افکار گمیسی چی بود و چی بود اوله، اون افکاری که اشاره بهش کردی میشه هرسی در مقابل پروسی یوحنایی میشه ارتدوکس. حالا تکلیف مسیحیت بودی چی میشه میشه این برداشت چه شد؟ ببینید این یه چیز روشنیه که از اون اول مسیحیان که میان بحث و مطرح میکنن که ارتدوکس چیه، بدعت کدامه، درست کدامه، نادرست کدامه، از اون اول تکلیف با خودش رو مشخص کردن. مثلا متاسفانه ملاک ارائه نمیشه برای اینکه بر اساس چه ملاکی کی میشه ارتدوکس کی میشه منحرف ها بیدت ها میشه. در مورد در مجموع میتونید ببینید بین برداشت اول و دوم در سه نکته اساسی اختلاف نظر بود از همون اول، حالا از خود انجیل نمونهاش رو میخونم برای اولین اختلاف نظر در خط سیر سیاسی و اجتماعی امت مسیحی بعد از حضرت عیسی است. خط سیر سیاسی و اجتماعی امت مسیحی بعد از عیسی. اختلاف دوم ابعاد عقیدتی و نظری مسیحیت. و سومین اختلاف نقطه اختلافشون ابعاد عملی مسیحیت. ببینید اینکه
بالاخره هر پیامبری تکلیف امت خودش رو با خودش معین کرد که اگر بعدن من از دنیا رفتم، این کسانی که به من ایمان آوردن گدامی که از همه محکمترن میتونن شما رو هدایت بکنن. در انجیل متا باب 16 آیات 18 و 19 ببینید انجیلی که الان در دسته در این باره از حضرت عیسی چی میگه، یعنی تکلیف امت رو بعد از خودش به کی سپرده. این داره در اختلاف این حالا از هم مشخص میکنه. بله باب 16 آیات 18 خب ببینید یه جا شمعون پتروس در جواب عیسی که سوالی کرده اینجوری میگه شمعون که توی مسیح، البته خب انجیل متا اینجوری میگه که توی مسیح پسر خدا. خب عیسی در جواب شمعون گفت خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده بلکه پدر من که در آسمان است و من نیز تو را میگویم که توی پتروس و من صخره کلیسای خود را بر تو بنا میکنم. خب و ابواب جهنم بر این صخره استیلا نخواهد یافت. خیلی آیات روشنه دیگه، کسی اهل بهشته که از تو پیروی کنه و کسی که شمع اون رو کنار بگذاره اهل جهنم، اهل دوزخ. خوب دقت کنید و کلیدهای ملکوت آسمان را به توی پتروس می سپارم. خب دیگه این خیلی روشنه دیگه، من آمدم برای اینکه ملکوت رو به شما نشون بدم، اگر بعد از من میخوام ملکوت رو ببینید پیرو شمع اون باید بشید. این نکته ای که در خود حضرت حالا آیات دیگر مثلا در انجیل یوحنا باز باب 21 آیات 15 تا 17 که من اینه بارتشو نوشتم دیگه، میگه که بعد از شام آخر عیسی با حواریون عیسی به پتروس گفت ای پتروس آیا مرا بیش از اینها محبت میکنی؟ چون خیلی اظهار محبت میکنه به عیسی. بعد عیسی میگه خداوندا میدانی که پتروس را دوست دارم. پس مثلا اگر من از اینکه پیروان او را دوست داشته باش. عیسی به او گفت عیسی به پتروس گوسفندان مرا خوراک بده بعد از من. گوسفندانش هم بنی اسرائیلی که عیسی برای هدایت اونها آمد. خب این سخنان ببینید، حالا دقت بکنید این سخن آخری که خوندم که اینها رو خوراک بده، میدونید یوحنا میگه بعد از زمانی که عیسی از گور برخاست و به آسمان رفت، چون مسیحا معتقدن که عیسی به صلیب کشیده شد، دفن شد، بعد از 3 روز از گور بیرون آمد و به آسمان رفت. منتها قبل از اینکه برود که برود چند بار ملاقات حواریون اومد. درست هم مثلا این رو ما هم میپذیریم، تفاوتش اینه که ما میگیم به آسمان رفت ولی ارتباطش با حواریون قطع نشد، زنده بود نمرده بود اصلا. بله بله اینکه توی انجیل شما میبینید که میگن بعد از مردن عیسی با شمعون حرف زد، درسته در روایات امام هست، این کاملا درسته، اما با این اختلاف که ما میگیم اون زنده ماند، برگاهی در زمین ظاهر میشد و مژده میداد به پتروس و او را تشویقش میکرد و حواریون دیگر، اینها میگن مرد و بعد زنده شد این کار میکرد. در هر حال این انجیل یوحنا میگه در همین باب و سوره ایش که خوندم میگه اینها رو بعدن گفته به شمعون که امت من گوسفندان منم اونها رو هدایت کن. خب ببینید روشنه دیگه، یعنی هم ولایت تکوینی هم زعامت دینی هم رهبر هم کلیدهای ملکوت که آسمان رو بده دستش، میشه ولایت تکوینی که ما میگیم، هم گفته اینها رو هدایتش رو کن گوسفندها رو، میشه همون که ما میگیم مثلا امام و رهبر بعد از پیام باش. این اختلاف اصلیه اینها که ببینید تفکر اول بر اساس متن انجیلی که در دستش بوده میگفته پیامبر بعد از عیسی شمعون پتروس، تفکر می کنه که معنی نمیپذیره. اصلا پولس خیلی جالبه در 3 جا علنا جلوی پتروس وای میسته، 2 جا الفاظی مثل فحش مثلا ناسزا میگه به پتروس، بعد هم به اون میگه تو حق مداخله در امت های غیر یهودی رو نداری، انجیل میاد بین اینها مصالحه برقرار میکنه، میگه اینا با هم آشتی کردن یه جا به این معنا که پتروس که دید از خط پولس بر نمیاد، چون پولس زبان باز عجیبی بود، ادبیات قوی داره، یونانی معابی دیگه، تفکر یونان رو کامل میدونسته، پتروس یه حواری ساده پیرو به ایساس که از سر ایمان ستا، برای همون هم بهش در روایت ما میگن شمعون صفا، خاطر اون صفای پاکی باطنی که داره، لذا ایسا به او بیشتر از همه اطمینان داره. اینها تو انجیلی که در دسته البته توافق میکنن که پتروس بره یهودیان رو هدایت بکنه و مسیحی بکنه، پولس بره امتهای غیر یهودی رو هدایت کنه و مسیحیشون بکنه. خب حالا دیگه اینا بحثایی که در انجیل ها شد. اختلاف دومشون بر سر ابعاد عقیدتی و نظری مسیحیت که مهمترین این بود برمیگرده به انسان بودن یا خدا بودن انسان. روایت مسیح یهودی میگوید عیسی یک انسان مثل بقیه انسان ها، و آنچه که از بی پدر متولد شدن او کارهای شگرف خارق العاده او دیده میشه، همش به اذن خدا و او از خودش این کارها رو انجام نمیده، همونطور که متن قرآن هم اونجا معرفی میکنه. انجیل برنابا که الان در دست همین رو میگه، انجیل برنابا تقریبا میشه گفت تا حدی البته معرفه این گفت خب این هم از داره بعد نظری که ها میگه وارد بحثش میشیم. در بعد عملی اختلاف عمده اینها بر سر شریعت. گروه اول معتقدن شریعت لازمه، اگر دستکات مسیحی بشه باید تورات رو بدونه، باید نمازهایی که یکی جمعونی میخونه رو بخونه، روزه رو باید بگیره، اون عمل ختان که برای مرد رو هست حتما باید صورت بینی، خیلی مهم بوده ها، خیلی جالبه، خود پولس، پتروس، عیسی همهشون اعمال تورات رو برای خودشون انجام دادن و واجب دونستن همهشون، ولی از دوره قرن دوم میلادی به بعد، اوایل قرن دوم و اواخر قرن اول پولس دیگه شریعت رو حذف میکنه. پولس وارد شریعت میشه که البته ظاهر قضیه اینه که پولس میخواست تخفیف بده به امتهای غیر یهودی، بگه بابا اونا گناه دارن، مثلا من چطوره از یه فردی که تو انتارکتیکه با آتن پولیسمو به دنیا آمده این چونه میدونه یهودی چیه، مثلا مراسم اونها رو میدونه، انتظار داشته باشم قبل اینکه مسیحی بشه اون اعمالی که یک مرد انجام میده روش انجام بشه و بعد اینو میذاری راحت با هر دین و آیینی همینقدر که قسل تعمید بده میتونه مسیحی بشه، یعنی از شب تا بعد از اون هر کاری کرده کرده بت‌پرستی آیینی شرک و غیره ورودش به مسیحیت لازمش فقط قسل تعمیده به نظر پولیس، نه اعمال مثلا سخت و پیچیده ای که تورات بود. این بعد مهم اختلاف عملی این دو روایت از همه که شمعون پتروس مدرد دیده که طرف باید یهودی باشه و بعد مسیحی، ولی شرط شریعت را پولیس فرض میکنه و خیلی جالبه پولیس نه فقط به عنوان یک تخفیف که این ظاهر قضیه بلکه اصلا یک بعد دیگری برای قضیه قائله. پولیس معتقده اصلا عیسی آمد که شریعت را حذف بکنه، اصلا شریعت مال یهودی، یهود و موسی و تورات جاده ساخت کنه عیسی بودن فقط. میدونی چی میخواد بگه؟ دیگه گناه ذاتی آدم اول بشر، آدم جد همه ما یه گناهی کرد، آدم توبه هم کرد توبه شده من نمیگیرم، ولی یه گناهی کرد، اون گناه به تمام انسان‌های بعد، یعنی اون فرد معصوم کودکی که به دنیا میاد از بطن یک مادر متولد میشه، این گناه در ذات ریشه او هم، چون گناه خیلی بزرگه یه منجی بزرگی میخواد که از پس فدیه این گناه بر بیاد، یعنی که خود خدا باید خودش رو فدا بکنه، جز این گناه زدوده نمیشه از ذات بشر، خود خدا شده خودش رو میتونه فدا بکنه در قالب صورت یک انسانی به نام مثلا انسان. به خاطر هم میگه که پسر خدا و نه اون هم میگه ما که اینجوری فکر نمی‌کنیم که یعنی خدا ازدواج کرد یه زنی داشته حاصل و عیسایی شد که پسر خدا بودن عیسی یعنی که خداوند در قالب یک بشر ظاهر بشه بر سر صلیب بره تا بتونه جبران اون گناه ذات بگن اون گناه ذاتی رو هیچ کس نمیتونه جبران بکنه که این بحث فدیه و نجات و مسیحیت که رو به همین قضیه مطرح میشه. این برداشت پولس یوحنا در مقابل برداشت مسیح یهودی که اساسا بحث گناه ذاتی رو نمیپذیرن که وارد این حرفا بشن. خیلی جالبه مسیحیان از اول اگر یعنی شما هر کسی که گناه ذاتی رو بپذیره و بگه از اون دست رو میتونم بردارم هم وقت خیلی جدا دیگه بعد دست برداره حرفا این رو توجیهش بده. یکی از لوازم این قول جبره، یعنی کسی قائل به گناه ذاتی بشر باشه نمیتونه قائل به اختیار باشه و این رو فیلسی که فکر سفار مسیحی همیشه باش مشکل داشته. خب این هم راجبه اختلافات اساسی بین این سه برداشت که هر سه اختلاف رو میشه بر اساس خود همین متن عهد جدید مطرح کرده. من مثلا وقتی که واسه درس نشدیه واردش نشدن اونایی که بخوام آدرس آیات انجیلش رو یاد داشتن بعد میتونم بگم راجعش. خب اینا به این نقطه که باقی مونده بود یه مطلب دیگه هم گفتی
قبل توراتو معرفی کنی چند تا از
چیاشو رو
تا
فاصل توراتو رو بله اونم معرفی می‌کنم دیگه. شما آره گنوستی یه بحث کردیم در کلام چرا؟ خب بله ببینید ما اومدیم گنوستی به طور کلی مطرحش کردیم. خب بعد این بحث مطرح شد که گنوستی یه دین خالصه مثلا مشخص مستقل نیست، بلکه گنوستی اومدی خودش رو بر روی تلفیقی از چند دین و سنت بنا کرده. برای شما مثلا میبینید تو گنوستی ها رای فیلون رو میبینید، تو گنوستی ها رای افلاطون یعنی میانه رو میبینید، تو گنوستی که برخط آرای یهودیان رو حتی میبینید. یهودیت خیلی سابقه تاریخی داره دیگه. اگر شما یهودیت رو از موسی بخوان حد اقل شروع بکنید ببینید چه تاریخی داره، به حدود 5000 سال قبل از اون برمیگرد. خب اینجوری اگر بخوام حساب بکنید گنوستی در واقع یه مکتب فکری التقاطی که چند سنت یونانی و دینی و ایرانی به جمله فکر زرتشتیان درش مؤثر واقع شده. بعد اینا اومدن تو هر دینی هم بلا خود این به شعبه ای زدن، یعنی اجیه از این گنوستی مسیحی متمسیحی ها به تدریج متوجه انحرافات شدن که بحث مدافع آن هستن. یعنی یه دوره دفاع میشه از مسیحیت در مقابل گنوستیه، یه دوره دفاع میشه از مسیحیت در مقابل افلاطون. نه اینکه تحریش بکنه اول مسیحیان را مثلا سیاسی توی اجتماعی را گنوستی یا من چرا توی یه رومه ولی بعد وقت افلاطون را افلاطون را بچه میشه. حالا کتاب هم راجع به گنوستیه کجا بود؟ اونجایی کتاب رو بحث کرده که میخونید صفحه 31 گنوستیسی گری. خب صفحه 31 رو میخونید تا آخر صفحه 37 برنامه بخونید در نظر دوزی این آمده که برنامه بخونید. فرقا سوالی داشتید که مطرح کنید که این عبارت رو بخونید به این چی گفته؟ بله و اما ببینید چه بحث سر گرایش یهودی مسیحی ها خوب دقت بکنید. اون گرایش چهارو که به افعال میشناسیم
یعنی شاهی کنی چیزه اصلا سنت ابراهیم چنی مطلب رو قبول نده. تجرد اصلا فضیلت به شما نمیده در سنت ابراهیم، بلکه یه جاهایی خلاف فضیلت. اما اینها فقط روش ایسا رو ملاک قرار میدن، یعنی چون ایسا
حتی بدون این آمدنش غیر از این بود و خودش هم ازدواج نکرد، پس مثلا شاید پدر اون مسئله یه که اینا علاقه بعدی در دونم به این بحث کنیم کنوش به متقید به یک اصلی هم به نام اینکه ماده ذاتن شرد شرد بودن ذاتی ماده این اعتقاد هست به بود جانیش اصلا ماده شرد یعنی به عبارتی شما تو افلاطون اینا میخونی که میگفتن شرع امر عدمیه یه وجودیه نه عدمیه شرع نیست نبود فعل میشه جهل ولی نبود قدرت میشه عجز ولی خود عجزی چیزی نیست در این عالم که همین هم میگن شرع چیزیه اصلا ما دیزار هم شرع ولی داره به بعده اینجا تدر رو تنیدت داره خاطر اینکه مادزات هم شهر جه از این ماده اینا روح با هم اون صوفی ها اسم صوفی ها گفتیم چی بود؟ آدورنو رو گفتیم در گفتیم نگفتیم نه
گفتیم خب نمیدونم آخرش گفتیم نه گفتیم به این کتاب ها مراجعه کنیم به دفتراتون نمیدونیم چی بود مراجعه این جمله رو میگم کتاب هست میخونید ببینید گنوسیه یه جهان بینید درست میکنه اگر بخوام بگیم گنوسیه دو فکر اساسی دارن که مسیحیان کم کم این دو تا فکر را بدعت آمیز شناختن باش مبارد اون که همین شر بودن ذاتی ماده یکی جنبه
یه اصولی بخشیدن به حیات نیستان این دو در گنوسیه خیلی مهمه یکی اصولی بخشیدن به زندگی نیستان گروسیه مسیحی دو قاده اساس میکنه دو اعتقاد اساس هست اینکه اینجا هستم میگم ماده ذاتن شرده چیزی که ذاتن شرده داستان اونجا که میتوان باید خواهد رو دورش کنی و به خیر برسی خب کسی که اینجور باشه بدون این میشه سر هم نسیده جمع بیشتر هم میزنی خدای خیر و خدای شر رو وقت مطرح میشه موسا مظهر شرده و عیسی مظهر خیره مطرح میشه اینها اومدن یه جمع بیشتر کردن قالب عمالم خب عمالم مختلف قبط بوگن میان میگن که ما یک خدایی داریم که هیچ خبری از اون نداریم به نام خدای غیر قابل درک ناشناختنی و ناپذیر اون خدایی که ازش خبری نداریم میدونید این تفرق که افتاتون یعنی میانه افتاتون یعنی میانه قالبش این خدایی بودن من آن تو فرانسی و خسن این هایی رو مطرح کردم خب اون خدایی که نه کسی زو نام دارد نه نشان لا اسم لهو و لا رسم هیچی ازش هیچ کی نمیدونه افیدی که داده به احد چی میگفت همین داره میگفتیم همون یه دیگه ناقصد و من خیلی تفکره یونانی معابی فوق العاده دینی دانه یونان باستان نیست اینجور نه یونانی معابی دینی میشه افلاطون و ارسطو اینجوری نیستن ولی افلاطون یونان و ارسطو یونان اینجور اینجوری میشن خب بازر به خود آخوان چیکارش بکنیم بهتون از فیلان یهودی هم مثلا تو بحث واسطه ها مثلا میشون تو قنوسی هم میسته بعد این یه قنوسیه و از فیلان گرفت بعد این یه فیلان از قنوسیه گرفته این هاست که مجبوره تو اصله نمیسان از این کوزه حالا رو دنیل یکی دیگرش کشف بشه شاید ایش داری میخونم ولی در هر حال این آمده هست برای حتی خدای باشه هم از رو مطرح کردن یه جهان رو مطرح کردن که واسطه بین اون خدای ناشناختنی با خدای که خالق این جهان اون جهان رو واسطه این که ملکوت ملکوت اعلا ملعه اعلا اونجا موجودات ملکوتی هست فرشتگان هم به اصطلاح به یک معنا که این آیتشون رو میدیدن در زبان یونانی ایونها ایونها که در کتاب از من ما سی تا ایون داریم سی تا این ایونها سیامی ایون صوفیا یا قصه نیست دار اینجا ما دیگیه و خودشم یه که تو صورت ایون صوفیا صوفیا کیه؟ در از خوش نفت که سیاره گفتن این دختری بیده اول اسم دختری بیده و در نفتی که زنی نفت شد
همین عقل که از
نه اینها با اختیار ارتباط نداره. برای همون شما میگیم حکمت دیگه در زبان یونانی. اینا برای صوفیا را به خاطر اون تقدسی که در یونان برای صوفیا قائلن امثال فیثاغورس مثلا این اسما میگیم فیلسوفیاسیه میدید از اولی کس هایی که عبارت به کار برده فیثاغورس فیثاغورس گفته که ما که نمیتونیم اهل صوفیا باشیم، زور بزنیم فیلسوفیا میتونیم باشیم. صوفیا چی هست که ما بهش درست پیدا کنیم؟ اینجا فیثاغورس میگه که صوفیا از آن خدایانه، ما به ایمان انسان هنر میتونیم مهم به اون بشیم. و خیلی جالبه همین اندیشه را ارسطو میگیره در ابتدای متافیزیک اشاره خیلی قشنگی داره ارسطو براتون ارسطو میگه، اینه که وای به حال کسی که بخواد دست به صوفیا پیدا کنه، پدرش خدایان در میاد چون فضولی کرده. خدا را میگم تو دیدیم و گفت این علم ما، تو علم ما درست کسی کسی نمید. و بعدی در استادای ما از این حرف عرصم استفاده رو میکرد که میگفت که این که در سنت ما گفته شده که حکمت نکبت میاره خاطر اینه که با خدا و خدا را نرفته آخرش بعد بخش میشه تکسی اهل حکمت آخرش نمید. حالا در
هر ای بعضی خانوم یه یونانی رو بگن این رو که یه دست هم دست ماسته یه چیز به یونانی برمیگن این حالا خود ما نیست برای در هر حال این صوفی ها میشه آخر این آیون رو گروه این صوفی هایی که چنین تقدسی در اون زمان یونانیش داره میشه آخرین این صوفی ها به هم دلیلی سقوط میکنه ترس میشه از مرحل سقوط اون منشأ پیدایش جهان مادی. البته چی شده صوفیا صوفیا سقوط میکنه. خب دیدید بحث حبوط آدم رو مطرح میکنیم ما، اینا بحث سقوط جهانی و کیهانی رو مطرح میکنه. ما میگیم بعد از اینکه خدا جهان رو آفرید فرشتگانی عقل و غیره یه بشری رو هست به نام انسان آفرید آدم عبود بشر و بعد این گناهی که از بهشتش نامده شد گمی دیگه میام میگن نه اصلا سقوط قبل از اصلا جهان ناشی از سقوط درست کنیم؟ خیلی هست اصلا فرق میگیم هست میام میگن اصلا جهان ناشی از حبوط صوفیا نه جهانی تشکیل شد یه مثل نه جهانی آدم آخر اصلا بهشش بر از آن بشه میام میگن نه اصلا جهان آخر سقوط بشید این کنیم ها برم قبل از این یه رو هلی پیش حبوط، همین بحث با حبوط، سقوط که مثلا در دومیسی یه بری هم باشه. خب، دمیورج میشه خالق این جهان ما تونم در به نظر گمیسی ما خدای ناشناختنی نبینیم که وقت ببینید، اون خدای ناشناختنی را گلوسی نامش بده شده بیدم خدای پدر داریم تو الفاظشون این خدای پدر قبل از مسیحیت نامش به کار رفت در قرن اول قبل از میلاد و بلکه در اواخر قرن دوم قبل از میلاد بهش گفتن خدای پدر. نجاب تو باید اشاره شده تو همین متونه گمیسیه که کشف شده اشاره شده که چیه؟ خدای پدر برتر از همه که ناشناختنی، اما یه خدایی هم داری که شناختنی این جهانی خالق، البته خالق که میگن نه خلق معنای ابراهیمی نه سنت دینی ما، اینا خلقی که حالا پیش در یونانی صالح سن کرده این جهان آفریده شد، اما چون حاصل سقوط صوفیا همه ما های بارقه ای از صوفیا در وجوده مونه. درسته که ما فلش نداره تن، جل، گوش درسته که ما پوست و گوشت و استخوانیم، ولی در بین موجودات دیگه ما امتیاز داریم که این صوفیا روح ما در صوفیا در روح ما یه جوری نفوذ کرده منتها در زندان این تن قرار گرفته سیر و سلوک یعنی راه بهایی این روح این صوفیا که در ما ظهور کرده از این تن اینه که بحث سیر و سلوک خانواده ببینید در بقیه خلقت آگاهی ندارن نسبت ما هم که آگاهی
به فایده ای نداره، اونها آگاه نیستن نسبت به قضیه. بله، در واقع حکمت، در واقع حکمت میشه یکی از کارگزاران و خدای ناشناختنی، یکی از سیت آیون فرشته ها در ملکوت اعلی که سقوط کرده این جهان رو تشکیل داده. یه جوری ما میتونیم به تبعیت افسوسیاد و حتی برسیم به ملکوت اعلی خودمون. که میشه سیر ببینید افلوتین چی میگو؟ افلوتین از احد شروع میکنه میرسه به ماده. سیر و سلوک افلوتینی یعنی راه رهایی از ماده، رسیدن به احد. خود افلوتین 5 بار این سیر رو رفته، 5 بار با احد تماس گرفته. از اگر ازش برسه احد احوالش چطور بود؟ یه خودت باید بپرسی. احوال پرسی نمیشه کرد. کسی که از اونجا خبری بهش دادن خبری باز نیاورد. سخت ارتباط برقرار کردن. ببینید همونی که گفتم تو فیرون مشخص نیست دقیقا، این مشخص نیست. خیلی چیزها رو اینا بهش آیون میگن. اینه که یه افراد خاص از یک نوع نیستن که آیونن. آیون های طبقات مختلف شده این مختلف اینا بهشون گفتن آیون ها. اینه که شاید بعد بیاشون با آیون ساوته جور در میاد، بعد بیاشون جور در نمید. بعد خدا هم همیسته رو قسم نکردن. خب اینا جبه ساعته باشن بیسته اینه هشت بسه بیدی هم میخوام بیدی هم میخوام بیدی هم میخوام بیدی خیلی در آخرش نداشتم یه حقوق نیستی یه رو مطلب کردیم نشد، یعنی من نداشتم نداشتم به طور کلی. حالا شما با من همه جز به همین را میشید از در میخوام مطلب ببینید. برداشت اول این برداشت حالا گفتیم تکلیفش، خب برداشت دوم هم که همین که هست الان هستی یه تبرسی که داره داد میزنه میشه پلوسی دو هنده. برداشت اول با سیاست روز جور در نزن. خب دقت بکنید از زمانی که پولس در مقابل پتروس مبارزه کرد و ایستاده می کرد، از اونجایی که تعداد بسیاری غیر یهودیان، یونانی های غیر یهودی کم کم مسیحی شدن و طرفداران پولس کم کم زیادتر و از اون طرف امپراتور وقت روم برداشت پولسی را بسیار نزدیک به برخی از اعتقادات خودشون دیده بود. شما ببینید دقیقاً کنستانتین قسطنطنین روم واردی از همین کلیسای پولسی یوحنایی میشه زمانی که هنوز مشرکه. که یه چیزی ما میشنیم از شرک، شرک افراطی عجیبی بوده، یکی لاابالیگری اخلاقی فوق‌العاده عجیبی توی این دوره حاکمه. شما فقط فارغ تمدن‌های خود ویلدونات اینها رو بخونید ببینید چه افتضاحی بوده در اون دوره از نظر اخلاقی. بعد این فیلم‌هایی که می‌سازن راجع به رومی ها، خود غربی ها، همین فیلمی که اخیراً گذاشته نمی‌دونم یه قسمتش رو دیدم، البته وسطاش هم دیدم آخرش بود شاید، که اون پسر مارکوس اورلیوس که امپراتور وقت شد. ولی مارکوس اورلیوس می‌دونید کیه؟ یه رواقی متأخر بسیار برجسته. الان تأملاتش به فارسی ترجمه شده، واقعاً استشمام رایه توحید میشه ازش. مارکوس اورلیوس فوق‌العاده بوده و من بعید نمی‌دونم که یکی افلاطونیان میانه و یکی رواقیون متأخر از برخی از اندیشه های الهی بهره برده باشن، چون اندیشه هاشون فوق العاده است. اندیشه های الهی بوده در اون زمان. ببینید اون زمان بالاخره همینطور که ما یهودی مسیحی داشتیم، همونطور که یهودیان داریم مثل پتروس که یهودیان بلا فاصله عیسی را کردن به عیسی گرایش پیدا، پس اندیشه های الهی محفوظ بوده همیشه، یه جورایی تو اینا رایج بوده. خب مارکوس میشه امپراتور روم، ولی یک سال بیشتر نمیکشه، کرانگیری میکنه، میره یک زندگی بسیار ساده ای رو انتخاب میکنه و بعد پسر میشه جانشین که اون وضع شرک منحصه اخلاقی دو هفته با پسرش رایج میشه. و اینه شدن به اینه که اینو خواهم عرض بکنم که امپراتوری روم با اون همه اعتقادات شرکامی به مذهب پولس یوحنایی نزدیک میشه. اون پاپ وقت قسطنطین پسر خودش رو میکشه. خب خیلی ناراحت میشه، پسر جوان رعنای فوق‌العاده ای داره که همه میگفتن از بهترین امپراتوران آینده، در سن 15 سالگی سر اون رو از تنش درون همه جدا میکنه به دست خودش. این خیلی پشیمان میشه، برای پادشاهان و سلاطین هم میگه نادره ما چه کرد. مگه شما هر واسه کبیره سفر میگه مابا پسرش چه که همینجور بگیم پادشاه ایسی شاید هم به بعضی پسر را حقشون بود ولی در هر حال این کار را انجام میده اگر حاکم میشدن چه بلایی به سر مردم بردن خدا میره بعضیشون البته ولی پسرش را واسه اینجور نبوده اون حیف شد واقعا پشیمان میشه تنها جایی که به او ندا میدهند که راه برای جبرانی پشیمانی تو هست کلیسای پولس یوحنایی روم وقت است. حتی جالبه معبد بت پرستان وقت راه نمیده قسطنطینا میگه گناه تو خیلی بزرگه که پسر رو کش چرا؟ چون رومی ها امپراتور خدا میدونن یعنی دیگه شک تا این حد بوده با خود امپراتور میپرستن را خود امپراتور پرستیده میشه این زمانی که یهود هست مسیحیت هست خیلی جالبه انسان هم پرستیده میشه یعنی عیسی با کیا پرستیده میشه چه مشکلاتی داشتی خب بعد میره به طرف این کلیسا اونها میگن راهش قسل تعمیده گناه تو بخش شدن چرا قسطنطین یه مرتبه مسیحیت مذهب رسمی اعلام کرد و چی شد و جالبه ساعتهای قبل از احتضار قسل تعمید داده میشه جالبه از وقت تعمید نمیده ها بیده باره حق مسیح یا نمیده که باید قسل تعمید گناهش بخش شده بشه ولی مثلا رسمی مسیح در کنار بقیه یه مرسا میده اینم یه مرس حق باشه روزهای آخر حیاتش قسل تعمیدش میدن و او هم رسم مسیح میشه اون وقت شورای نیقیه تشکیل میشه شورای نیقیه چهار انجیل رو رسما معرفی میکنه هر مذهبی غیر از این چهار انجیل من جمله مسیحی یهودی رسمن به دفع آمیزیده معرفی میشه اینه که ما ببینیم ما در اون دوره میدونید چه دوره ایه؟ قرن سوم عصر ظهور اصحاب کهف خب دقت بکنید در چه دوره ای ما به سر میبریم اون زمان اصحاب کهف کیان؟ مسیحی یهودیانه هنوز اینا این طرف اون طرف یه حرفایی دارن برا زدن ولی امپراتوره و کیه اون؟ مثلش معرفه که از تلویزیون حفیل نشده بزنش امپراتوریه هراکل چیه؟ هراکلیوس هراکل همونه که زمانه اصحاب کهف که باهاشون مبارزه میکنه اونها ناچار میرن به غار غار اصحاب کهف خب کاملا شکامیزه ولی خیلی جالبه یهودیان با امپراتور روم وقت ارتباط خوبی دارن یهودیان فقط با یه چیز مشکل داشتن به یهودیان گفته شده بود یعنی کنیسه ها میگفتن به یهودیان که فقط مواظب باشید خون حیوانات قربانی اون معابد بت پرستی رو فقط نخورید نمیدونم گوشت اون حیوانات رو که خونشون ریخته شده نخورید همین ولی مشکل دیگه ای نداشتن بت ها بر سر میادین خیابان ها نصب میشد یهودیان هم احترام میذاشتن براش این چند نفر از اصحاب کهف ظهور همینا قرن سوم میلادی و در قرن چهارم دیگه سفره برچیده میشه کامل آخرین کسی که ظهور میکنه آریوسه یک مسیحی یهودی که یک میلیون و 200,000 طرفدار داشت در آفریقا و تمام اینها کشته میشن آریوس مذهب آریوسی در مسیحیت مسیحیان طرفداران پولس یوحنا میخوام بگم که در ادبیات اون معرف کنن که شما در بعدا شورا این میگه که حق از خیر از نفع میزنه برای آریوس رسانه را میکنه که این صاحب سر خدا نیست بعد از شورای میبینیم یا آخری کسی که سرش به باز میرسیم یک شوی یونو دیوسه دانه برنقشون که در آفریقا طرفدار داشتن همین آریوس حالا اینا رو بعد رو در پسیس که گفتن راجع بهشون سوزیم
جبرانی شد که